تعبیرمون در یکی از جلساتون، جلسه اول دوم که بیان ناپذیری حقایق عرفانی و در نتیجه منکر شدن مطلب بیان و کذناپذیری شد خدمت عرض کنم، دیگه مطرح کردم که خیلی چیز هست که هر کس باید خودش بیابد، تا تجربه نکنیم نمیدانیم. در خیلی از موارد میگیم که مثلا یکی به دیگری میگه که انقدر گوشم درد میکنه که میگه آره چشم منو میبخی درد میکنه، باید کجا منیم که این چشم درد و گوش درد مثل همه، منطقه گوش درد رو تجربه کرده میگه احتمالا برده همینطور دیگه، شباهتش در اینه که اون گوشش درد گرفته گفته آخ، حتی اونیم که چشم درد گرفته میگه آخ، حالا که هر دو گفتن آخ یعنی شباهت دارن. اونجا خدمت عرض کردم که طلاق در همه شرایط میگه قار قار، اما این که خوشحال میگه قارقار یا ناراحته، در روی وحدت صحبت میکنه، در روی کثرت صحبت میکنه، در روی خوبی و خوشی ها صحبت میکنه، یا در روی بدی ها، ما چه میدونیم؟ من الان اینکه خودشونم نمیدونم که چی میگن. سرش اینه که اینها در قالب بیان مفهوم نمیان، امکان نداره. چی؟ نه، نقاط قوته. این نقاط
اصلا
اینجا نقاط قوته بچه اشتراکاتی هست بوده کرده هیچ اشتراکاتی ندارم، به تعبیر دیگه ما به مرحله داوری در مورد اشتراک نمیرسیم. اگر ما بگیم که آیا مشترک لفظی یا مشترک معنایی، باید یه تلقی از هر دو داشته باشیم تا ببینیم که اینا به یک معنا میکنه یا به دو معنا. وقتی ما از یکیش هیچ گونه ادراکی نداریم، فقط ما اسم و لفظ رو میشناسیم، چیزی دیگر نیست. نقش عرفان نظری، نقش عرفان نظری اینه که میگه که با کی گویم اندر این ره زنده کو، بحر آب زندگی جوینده کو، آنچه من گفتم البته نوای مخیران ها نه کسانی گیده نیستن، آنچه من گفتم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. این عرفان نظری است، میگه اون چرا که من دیدم یافتم با همه وجودم ادراک کردم، اینو تو اونجا امکان داشته باشین من شما تعریف میکنم. حالا بعد از اینکه تعریف کردم و گفتم، آیا آنی که بود من تعریف کردم خیر، آنی که من تعریف کردم شما گرفتید اونم خیر، دو تا خیر در هم دیگه، این چی در میاد؟
شما میگید الفاظ اول برای امور روزمره وضع میشن، بعد
ما دیگه راهش کنیم
چون نه خواست بریم بعد اگه حقیقت
این نازل
بشه،
حقیقت
از
مرد کنید وضع زبان به نظر من نادرسته، زبان وضعی نیست. این اینجور نیست که آدمیان یه جوی اول جمع میشن بیدن بگیرن حالا باید یه چیزی صحبت کنیم، به نظر شما به این چی بگیم؟ اولین بار که آدم ها چشم رو میافتاد یه چیزی گفتن، بعدها ممکنه که یه جامعه رشد و ارتقا بیشتری داشته باشه، بگن بیاییم اصلاحش کنیم این رو، این واژه رو به کار بود، این واژه مناسب نیست، یه چیزی که به جاش بیاریم. اما اینکه همه سر کنن عرب ها در عالم این چی نمیگفتن دهنشون بسته بود تا یه عربی به بهتان اومده باشه، میگه خیلی خوب از این میگیم جنار، بو یکی دیگه میگیم شجر، بو یکی میگیم حجر، بو میگیم انسان، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اولین آدمی که تحقق پیدا کرده این آدم، حالا چه اولین آدم ثابت باشه چه متغیر باشه، اولین بار سرش رو دیوار کرد گفت آخ، یه چی شبیه به این رو گفت، این اولین واژه است. واژه دوم اینه که یکی رو دید خوش آمد گفت به، این هم دومی واژه، یکی هم دید بعدش آمد گفت اه، این هم سفر میشه. اینجوری تولید میشه الفاظ، به این برای قرار میشه که این وضع زبان را واگذار کنم یه گروه به دهنه هم بیستم به فرنگستم زبان فارسی بدم. مگر شما چند تا کلمه داریم تو زبان ما اومده که برای وضع کردن همینا 450 نفر همکاری میکنن با فرهنگستان زبان.
اجازه
لفظی اینه که همین حرفایی رو که آدمای بی سواد به کار بردن اون جوری هماهنگش کرده که همه چشم و دهان و گوششون باز مونده. همین
همین نقاط عامیانه
بله دیگه، و همین زبان عرفی رو، همین زبان عرفی اولا درست به کار برده زبونه ای که صاحب زبان ها سبب تحسینشون شد، ثانیا معانی بیشمار دارای مراتب مختلف رو درش قرار داد.
اصلا همین اگه مراتب گفتن این موجبه که توش پر تفصیل واسه این حقیقت نازل شده است، نه اینکه از همین عالم مادی
زبان نازل شده است.
بله زبان همین لفظ،
ببینید لفظ از این جهت که یه صدایی این نازل شده است، از این جهت که تصویر ذهنی داره این نازل شده است، عرفا این تصویر کردن. اما اینکه مثلا از آدم از آسمان هفتم یک چیزی رو پرت کردن و اینجا رسید صداش به گوش ما رسید، یعنی دیوار، یعنی این یه جای دیگه رفت می‌بینم اسمش دیوار نبود، وال بود. یه جای دیگه نیست. حالا اگر باشه اون عدد اینجا مورد بحث و گفتگومون نیست، این تنوع زبانی و همچنین امتناع وضع زبان یا صعوبت و معزولیت وضع زبان و این تجربیاتی هم که ما داریم که یه هلیکوپتر رو این چند بار اسمش عوض کردن، این خیانه مشهد که هر روز عوض میشه، این اسما رو همینجا عوض، این نشوندنه که 450 نفر اینا کار میکنن، کل کشور اعلام کردن که شما در هر موضوعی به واژه دارین ارائه کنید، کل مملکت دست دست هم دادن، یه روز میگن چرخبال، یه روز میگن بالگرد، یه روز دیگه چیزای دیگه میگن. اگه قرار بشه همه اینا رو یکی یکی همینجوری وضع کنن، دانشمندان که اینجوری هم بقیه مردم کوکی شروع شد. حالا از اینا بگذاریم مورد بحث کنیم.
اونوی اجازه بحثش هم اینطوری میگه. اونوی تو اجازه بحث آقا اینطوری بحث میکنه.
در اجازه بیان اونوی مطالبی رو میاره که بیشتر سفره کلامی داره. اون جمعه کلامی نایده بگیریم. اینه دومی که تصریح کردن هم اونوی هم ابن عربی تصریح میکنه که تمام اون چیزهایی که در این عالم وجود داره ولو در حد مفهوم، ولو در حد یک صدا، ولو در حد یک تخیل، ولی مرتبه نازله است. این منشه الا این بنا خزانه شامل همه چیز میشود، شامل همه چیز. اما این به این معنی نیست که این لفظ اگر نازل شده است یکی هم اینجا نشسته باشه که خیلی خوب این مانه این مهر بزنه چنین چیزی امکان پذیر نیست. علاوه بر این کار این خیلی مورد بحث ما نیست. اجازه که این دو تا سوال رو تماشا کنم که اگر ملاک حس کننده باشن آیا مستلزم حرکت آنها از نقص و کمال است؟ اینو گفتیم در ایستای با فعیلیت داشتن آنها با آیه شریفه و ما منا الا وله مقام معلوم چگونه سازگار است؟ این آیه کلمه که ما منا الا وله مقام معلوم، ابن عربی میگه که این در روی همه موجودات هست، استثنا ندارد، تمام موجودات عالم هستی یا عالم سهران از جمله انسان مقام معلوم دارد، مقام غیر معلوم است، امکان پذیر نیست.
از اینکه
میگن لایقه
چی انسان میگن لایقه
تمام وجودی نداره. این نداره. بعد از اینکه این لایقه رفت و رفت و رفت در هر آنی در مقام معلوم خودش هست. اصلا مقام نامعلوم امکان پذیر نیست. بنابراین این اختصاص ملائک ندارد، بقیه هم اینطوره. سن مقام معلوم دارد، انسان مقام معلوم دارد، خدا مقام معلوم دارد. چطور در اینجا تغییر و تحول هست؟ اونجا هم همینطور میشه که باشه.
یعنی با
توجه به هر مرتبهشون
مقامشون
معلوم. مقامشون معلوم، بله. وقت علاوه بر این که یک مقام معلوم در حقیقتشون هست که بعد از لطف یا ولتی آن تحقق پیدا میکنه. اینی که این احسن، این ثابت. وقتی موجودات این ثابت داشته باشن، معلوم یعنی ولنا مقامون ثابت دیگه. همه موجودات مقام ثابت دارن، به اون مقام که رسیدن بعد معلوم میشه که این تمامی راه رو رفته طی کرده، به ضرور رفته به ضرور هم برگشته، تخلف از این رفته رو برگشتن امتناع ازلی دارد، نه امتناع ذاتی.
اگر
وارد تعریف
این اصول بشیم
این مقام معلوم هم
چی؟ وارد تعریف این اصول بشیم مقام معلوم این که وجود
دارد در این اصول آخرش به خدا میرسیم که خدا رو ثابت بدونی یا نبینیم آخرش میرسیم به خدا دیگه. حالا این ثابت هم تغییر بپذیره، یه این ثابت هم بنابرای این که اولین ذاتی اولین تعین است. خب حالا اون بالاخره مقام ثابت داره یا نداره؟ اگه اون نداره ذات دیبول برو یه جوری به ثبات میرسی، ثبات این تغییر خواهید رسید. خیلی خوب.
خب به قول شما اگه همونجا حتی شما تعبیر کنید اگه همونجا بهش نسبت به اینکه ثابته به همون روز غلطی که بهش بریم متغیره.
آره آره به مرتبه ذات داره، مرتبه ذات داره. همین جوریه که در شیخ اشراق میگه که میگه خواننده محترم اگر حرفی من رو نداشتیم مسیر من اینه، بیاین همین چیزای من گفتم رو بی کم و کاس خواهید یافت. سلوک، سلوک دینی، سلوک ملکوتی، آسمانی، الهی، هر چی رو که بخواید بگیم، این بالاخره آدمیان رو با سرعت بیشتری اونجا میرسونه که بسیاری بسیاری از حرف عرف روشن میشه. ممکنه خطا پیش باشه ولی اگر به میل و اختیار نرفتیم به اضطرار قطعا همه خواهند رفت. این اولین قدمی رو که بسیاری از حقایق عالم بی پرده مشهود واقع میشن حالت احتضاره. گفتن که هنوز به اونجا نرسیدین، یکم بجنبید. در یک جلسه گذشته پرسیدید که این اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء فعل اینا کدام ها کدام هست؟ فقط ملاحظه بفرمایید دیگه. حالا همش هم روز اگر بخوایم بخونیم خودش ذکر کامل هست. الله رب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم الظاهر الباطن الأفضل الآخر الكبير الجليل المجيد الحق المبين المرجل المرجل السمد المتعال الغني النور البارث ذو الجلال الرقيب. این مش کنه اسماء الزاد
این معروف کدوم قسمت از تقسیمات وجود
در تقسیمات
وجود مثلیف یا رسمی؟
نه اصلا تمام اینها مربوط به تعیناته لا به شرط مقسمی از اسمش پیداست که مقسمی و در مقسم بودنش هیچ گونه حدی نداره. وقتی رو مرد به اسما کرستی بینید تعینات حالی یا تعین اول یا تعین ثانی یا ثالثه و همینطور تا آخر بالاخره اسما و خدای متعال با توجه به رتبه و مرتبه یک دارن اینا تعینات ذات خدای متعال هستن.
تمام اهمیت نیست اونها واقعیت
چی؟ این
اسما
اگر معنی اول گفتید به اعتبار اول اینا مربوط به اون نیستن. خب این اسماء ذات به تعبیر دیگه هر اسمی که به نوعی حکایت از ثبات یا ثبات داشته باشه نمیشه که اسم ذات، یا اینکه هر اسمی که حیثیت ذات آن غالب بر حیثیت های دیگر باشه، چون همه این صفات یا اکثرشون میشه که ذات رو لحاظ کنیم، میتونیم صفت رو لحاظ کنیم و همینطور بقیه اسما و صفات هم مناسبه بفرمایید. یا اون بهترین تعبیری که برای اسما ذات و صفات و افعال بودن اینه که تعبیر اسم رو مناسبه بفرمایید. اسم یعنی ذات به اضافه یک صفت، اگر حیثیت ذات غلبه داشته باشد اسم ذات بهش میگن، اگر حیثیت صفت بر اون غلبه داشته باشد اسم صفت بهش میگن، اگر حیثیت فعل بر اون غلبه داشته باشد یا اعتبار شده باشد اونو بهش میگن که اسم فعل. اسماء صفات رو ملاحظه بفرمایید. الحی الشکور القهار القاهر المقتدر القوی القادر الرحمن الرحیم الکریم القفار. ببینید این کلمات مانند قفار، قفور، ودود، رؤوف، رحیم اینا همه به نگاه اولی به اسماء افعال میان، ولی عرفا میگن که اینا جز افعال ببخشید اسماء صفات هستن. نه اونی که ما در فلسفه جز اسماء صفات میشناسیم ایناست، یکی حیه، یکی قاهر، بر، علیم، خبیرم چون از زیر مجموعه علیم از همینطور، حکیم، سمیع و بصیر از زیر مجموعه اینا در فلسفه میشه که اسماء صفات. اما در عرفان و اسماء افعال هم ملاحظه بفرمایید که المبدع الوکیل الباعث المجیب الواسع الحسیب المقید الحفیظ. در کتاب های در روایات اسماء خدای متعال به طور کلی 74 اسم اومده، در استثناءً در 74 استثناءً در دعای جوشن کردی 1001 که حدود اسماء اونجا اسماء بسیط مرتب داره، فکر میکنم حدود 300 تا اسم بسیطه و بقیه اسم مرتب هست. و اما در روایات غیر از دعاها در روایات 99 اسم اسم خدای اسم بسیط اومده دیگه، بقیه رو گفتن که متولدات از اسماء بسیط. یعنی یعنی تو اسم هم دیگه ترکیب نشده، فقط یک کمال از کمالات ذات یا صفت یا فعل خدای متعال داره، اما برخی از اسما اینا با هم دیگه ترکیب میشه. وقتی ترکیب شد حداقل حکایت از دو صفت داره و گاهی هم بیشتر. بله بله اینا رو داریم، همین کتابی که اینجا معرفی کردیم، کتاب انشاء الدوائر. این یک. دوم کتابی داره مرحوم دهدار، اسمش چیه؟ اون بهترین کتاب تو این زمینه کتاب مرحوم دهداره، ولی باید خیلی مراقب باشید که در حد حدی حالا بخواست نگاه کنید همین باید نگاه کنید اینها رو اگر یه وقتی تمامی پیدا کنید که حالا یه مقدار باهاش اونس بگیرید و عمل کنید و بعد هم دنبال کارهای غیر متعارف باشید، ضرر و زیانش بیشتر از آن چیزیست که تصور میشه. مثل مارگیری میمونه که کسی که مار گرفته وقتی ما بهش نگاه میکنیم عجب چه قوتی داره، چه قدرتی داره، چه چنین چنان داره، این برای هم مارگیر خوبه، الا برای ما که مارگیر نیستیم ضرر زیانش بسیار زیاد خواهد بود. من موارد متعددی رو دیدم که برخی ها به همین رسائل مرحوم دهدار توجه پیدا کردم و کارم کردم و اجمالاً هم به نوعی تبهرم پیدا کردم، ولی گرفتاری و بدبختی و فلاکتی که بر اونها آمده، هم دنیایی هم اخروی هم ایمانی هم جهات مختلف، آن اندازه است که اگر تقسیم کنم بر اهالی یک شهر به زانو در میان. بنابراین سفارش نمیشه که این اسما رو برای ذکر گفتن خوبه، برای دعا خوندن خوبه، اما برای این کارا حروفش رو به دست بیاریم، اعدادش رو به دست بیاریم، ابجدش رو به دست بیاریم، اونم کبیر، صغیر، متوسط بمانند اینا رو به دست بیاریم، به جوابل ببریم که در این کتاب خیلی متوجه قرار داده، اینا گمان نمی کنم. من حداقل کسی رو ندیدم که ازش استفاده برده باشه و راضی باشه، بگه الحمدلله که یک چیزی بالاخره ما یاد گرفتیم. چی؟ نوشتنش لازم نیست که وقتی فایل‌ها رو دارین اینا رو فقط نگاه کنید. استاد
میشه از خود آیات اسم صفت استخراج کنم، مثلا یولی جولی به نهار اسم بله؟ والج رو در بیاریم برطور هم
میتوان، ولی تقریبا هم عرفا گفتن هم متأخرین علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه، عرفا گفتن که اسما خود مطالب توقیفی است، این اسما هم باید معثور باشن. اسم او خودم کار که توقیفی است که روشن کار کنم مقام معلوم دارم، این کلماتی هم که این اسما به کار میگه گفتم باید معصوم باشد، یعنی باید از ولی معصوم بشنوی این سخن عرفا. الان می توانید که یه مقدار در این زمینه سهلگیرتر هست، میگه که این اسمایی رو که از مثلا الا یا ایها الساقی کنیم، الا یا ایها الساقی از سقا همرم بام شراب انتهورا به دست اومده، یه جای دیگر رو همان نبی اضحک و ابکا، بنابراین ممکنه کلمه مضحک رو به کار ببرید یا به زبان فارسی دلغک رو به کار ببرید، اینا مشابهی رو علامه طباطبایی میگه اگر چه اشکال ندارد ولی خلاف ادب است. خلاف ادب که باشه یعنی سبب حرمان از رحمت عام و خاص خدای متعال میشه. بله بله، از یولج میتوان مولج رو به دست آورد، از خودش البته فرمود والله خیر الماکرین، چون خودش گفته به عنوان قرآن خوندن مانعی نداره، اما به عنوان اسم خدای متعال به عنوان ذکر به کار بودن جدای از آیه قرآن اصلا سفارش نمیشه، گفتن خلافه. یا الله یستهزئ به، خب از این میتوان مستهزئ به کار بود، مسخره کننده، کلمه مسخره کننده اگرچه از این کلمه به دست میاد ولی به کار بودنش گفتن خلافه ادب است. نگاه کنید هر چی رو خدای متعال به اولیاء معصوم و خدای متعال به صراحت درباره اون حضرت گفتن می توانید شما هم بگید، اون چیزی که نگفتن شما هم سکوت کنید نگید. اگر قرار بود که این اسم رو ما بتونید بگید یا گفتنش مناسب بود، اولا خود خدا رو متعال ببینید که اللهو ان الله لا یستحیی ان یبدر مثلا، خدا که خجالت نمی کسی نرفا که میگه هر اسمی هم که بخواد میگه، ولی از اینکه نگفته نشون دهنده اینه که گفتنش حالا مقبول نیست، یا به خاطر جهان طبیعت یا محدودیت ها یا تزاحمات نفسانی اینا مقبول و محبوب نیست، و همچنین انبیا و اولیا خدا متعال هم که میتونستن بگن نگفتن، حتما باید یه سری وجود داشته باشه، چیزی رو بگیم که خدای متعال گفته باشه و یا انبیا و اولیا گفته باشن. خب تو بخش اسما مباحث متنوعی رو داریم که چاره‌ای نداریم برخی هاش رو به اجمال بگذرونیم. مفاتیح غیب رو ملاحظه فرمایید، مفاتیح غیب و شهادت، اسمایی که جز حق تعالی و کسی که حق با بود، این دو تا عنوان ملاحظه فرمایید که اسمایی که حق تعالی فقط میداند، هیچ کس دیگه نمیداند، نمیشه میگن که مفاتیح. یه گروه دیگر هم هست، تا اونم چند باری رو تکرار کردم که همیشه برخی از امور اصالتا مال کسی است به اتباع مال افراد دیگری است. عنوان نمونه که قبلا اشاره کردم خدمتتون، طهارت ذاتی، یعنی طهارت مما سوى الله، این اصالتا مال جمعی است ولی به اتباع افراد دیگر هم شامل می شوند. بنابراین وقتی گفتیم که یرید الله لیطهر عنکم الرجس و یطهر لکم اهل البیت و یطهر لکم تطهیرا، این تطهیر تطهیر ذاتی است. تطهیر ذاتی یعنی پاک شدن از غیر خدا به گونه ای که آن چرا که هست جز حق تعالی و کمالات و اوصاف کمالی و خدای متعال چیزی نیست. این اختصاص به کی داره؟ پیداست که روایت متعدد و متعدد داریم از فریقین، هم اهل سنت و هم شیعه، که این اختصاص به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام داره. اونم که منسوخ هستن که کیا هستن، در برخی از روایات 5 تا رو بردن، در برخی از روایات هم اسامی رو فرمودن بعد از الحسن و الحسین، علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر تا آخر امام دوازدهم. اینا طهارت ذاتی دارن، به اصطلاح عرفا که در مورد همشون هم مثلا ابن عربی از سلام هایی که در باره یا برای ائمه معصومین علیهم السلام مطرح کرده و ارائه کرده، حالا به نوعی برگرفته از روایت هم هست ولی به این صراحت نیست، نشون دهنده اینه که خاندان پیامبر تا حضرت مهدی صلوات الله السلام علیه همه مطهر به طهارت ذاتی هستند. اینا بلاصاله. اما آیا کسی دیگری میتواند طهارت ذاتی داشته باشد؟ بالطبع آره، بالطبع امکان پذیر هست، چنان که وقتی فرمود سلمان و منا اهل البیت، یعنی او هم مشمول این آیه کریمه شده چنان که تصریح کردن. پس مفاتیحه آن است که فقط بر خدا آشکار است و نفر دوم بالطبع کسی که حق با هویت ذاتیش، نه با اسما، نه با صفات، نه با افعال، بر اون ظهور پیدا کرده باشه.
تعیین اول
چی؟
منظور تعیین اول،
تعیین اول و تمام کسانی که در مرحله تعیین اول عین اویند، عین اویند. این تعبیری که در قرآن داریم که در مباهله گفت دعوت کنیم کیا رو؟ چی؟ انفسنا و انفسکم. این خودمون که اومدیم، نه نفسی و نفسکم، یا نفس وقتی همین که جمع بسته شد و تبدیل به انفس شد، یعنی یه جمع دیگه ای هستن که با من تفاوتی ندارن، هویت و حقیقت من هم اینو میشن انفس ما.
مثلا تو تمرین اول اسماء اول چهار تا میبره علم وجودش
نمیدن میرسه
مثلا این اسماء
اون رو بعضی یا به نظر رائج آره، اون اسماء چهارگانه اول را مفاتیح غیب گفتن، بله مفاتیح شهادت گفتن، ببخشید
جز حق تعالی و اینها رو خبر دادن به ما، یعنی به صورت نقل خبر دادن که همچین اسمایی هست یا نه؟ اگر خبر ندادن چه استدلالی برای این
هست؟ سه استدلال داره. یکیش اینه که در برخی از آیات قرآن در روایات نکات روی تمام یافت مشیر به این مطلب است. اینه دوم این که در مشاهدات و مکاشفاتشون مطالبی رو یافتن که مشیر به این نکته است. سوم این که استدلال داره، استدلال عقلی داره. اولین تعیین با توجه به اینکه در عین حالی که متعین است هیچ امر محدود و هیچ امر محدود و ناقص و امکانی در اون لحاظ نشده است، وقتی اینجوری که شد تمام کمالات را من الازل الالعبد واجب خواهد بود، فقط به این سبب که اولین تعیین هست. ما در روایت هم اینجوری داریم، حالا عین این حرف رو نه، ولی تعبیرهایی داریم که پیامبر در روی خودش آورده و همینطور امیرالمومنین علیه السلام در روی خودش آورده که نشان دهنده تأییدی بر این سخن هست. دوست خود امیرالمومنین علیه السلام داره که خطبه چی؟ یکی تو تنجیه، یکی خطبه بگید دیگه خطبه بیان هستم، یکیش یکم تو تنجیه دو تایی
بود بسید شد شد شد
چی؟
حدیث سباتو یا بساته؟
نه 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 اون بساته بسات نه نه یه خطبه دیگر هست که اینا رو بر اون دهدار آورده تمامش رو، البته به صورت متفرق و قطعه قطعه در جاهای دیگر هم اومده، یه تیکایش رو مرحوم ملا عبدالصمد حمدانی آورده، یه بخشش رو مرحوم سید حیدر آقونی آورده، جایی مختلف در عرفا هم کم میتونه آورده، ولی بهترینش رو و جامعش رو مرحوم دهدار آورده با شرح بسیار دقیق و جامع و خوبی رو که آورده. از این تعبیرهایی که در این روایات هست این میتوان اینا رو استفاده کرد، علاوه بر اینکه اینا عقلی هم هستن.
این اسم واحدی گفتم نمیزارا که تون ما احساس بزاده نهده داره و در جانب دوری که به خاندان پیامبر به مثلا اصالت نبوده و که اصالت رو مرزات الهی
نه در مورد خاندان پیامبر دیگه تمام رو بخاطر اینکه روایات متعدد و سریع داریم که آنها در مرحله نورانیت یک حقیقت بیشتر نبوده، اصلا تعدد ندارد، بینا که مربوط نورانیت دیگه، برای اینجا که نیست که یکی تو این اتاق باشه که اتاق دیگری باشه، در مرحله باشه از مرحله روحیت یا روحانیت که بعد از مرحله روحیت سریت هست، خفی بودن و اخفا بودن، و بعد هم مراتب دیگر که فوق این هاست که اون آیه کلمه که اصارا بکنی نه دنا فتدن دافا کانقا و قصه و ادنا، و همچنین آیاتی که مشیر به این نکته است که اسارت بکن یا بعث که مقام محمودا و همچنین روایاتی که ما در این عوالم فروتر در عالم کثرت است که متعدد شدیم در قبل همه یکی بودیم اینا اگرچه میتونیم همه آدم یکی بودن ولی وقتی در روی کسی تصریح میکنن در روی دیگران تصریح میکنن حکایت داره که اینها در یک مرتبه یکی بودن هر عنوان هر کدام یا وجود یا ظهور هر کدام صدق حقیقی داشته بقیه توفیلی و تبدیلی هست
از در مامان از گشتران که نوع فلسفان شانخه
فلسفان شانخه برای مرتبه مرتبه مثال و برزخ هست ولی مرتبه نورانیت اولی تعیون رو بهش میگن که نور بودن خب مفاتیح غیب داخل در اسم اول مفاتیح غیب یا این جمله نکته مهمی نیست مفاتیح غیب اولش که مفاتیح غیب ذات خوده میتونه غیر مطلقه هیچ عین و اثر و نشان و تفسیر و تفسیر و مانندونه چی نداره اون کلیدی که این ذاتی رو که تاریک محض ظلمت محض غیر محض باز میکنه و کثرت پدید میاد و ظهورات پدید میاد امدار پدید میاد اینا بشکن مفاتیح غیب حالا مفاتیح غیب مبدع اسمایی هستن که آنها مبدع اعلان ثابت هم اعلان ثابته برای پیدایشون وابسته یک اسم هستن و اونها بشکن مفاتیح غیب اما عالم اکوان اکوان فرما هم نیست عالم اعیان دو تا میدونی که عالم اعیان دو تا هستن یکی اعیان ثابته یکی اعیان خارجی عالم اعیان خارجی که عالم ارواح قدسیه و نفوس مقدسه به جهان طبیعت هست یعنی هم جهان طبیعت هم جهان مثال هم عالم عقل تمام این ستان هیچ کدام شون اکار مفاتیح غیب ندارن اینها مربوط به مفاتیح شهادت هم بوده اما مفاتیح غیب موجودات و ظهوراتی رو که نتیجه مفاتیح غیب هم خودشون در مرتبه غیب باقی مونده هم و میدانن و میمانن
البته از این اگر کسی اشکال بکنه میگه این ذات رو شما اشاره به چی داره شاید مثلا یک فقط در واقع مفهومسازی ذهنی باشه
بله
اعتباری باشه این ذات و هرچه از همین های همین تعلیمات چی جا باشه
فیلسوفان همین رو گفتن فیلسوفان گفتن که اینی که شما میگه داره شرط مقسمی چیزی جز یک مفهوم نیست حقیقت دیگری نیست هرچی رو کس همینه اولینش به شرط لامس و بعد هم به شرط شه و اقسام دیگری رو که در مراتب تنزلات پیدا میکنه عرفا میگن که این مراتبی رو که شما نام میبرید حالا به شرط لامس به شرط شه یا همینا اینا آیا اینا متعین یا متعین نیستن آیا اینا مقید یا مقید نیستن اگه گفتیم مقید هم مقید بدون مطلق امکان پذیری نیست متعین بدون لا نامتعین امکان پذیری نیست پس یا باید اینا رو بگیم که اینا مطلقاً و هیچ گونه تعیین نیست با همین شدن لاب شرط مقسمی که اونجا قبلا ما ممکن یک لاب شرط مقسمی داریم حالا دعوا لاب شرط مقسمی برای اومده اون استدلالی که فیلسوفان در مورد واجب تالا میگن که میگن که این موجودات ممکن یک جایی بحث میشن خب شما این گفتید اون اولی نیست هر چی پس همیناست میگه وقتی گفتین همیناست یعنی همینا واجب وجودن ما قبل ما که میگیم که اینا واجب وجود نیستن یه واجب وجود اثبات میکنه شما چند تا اثبات میکنین اگر کسی لاب شرط مقسمی یا ذات مانندون را قبول نداشته باشه باید تمام این را ذات و لاب شرط مقسمی بدونه این هم که امکان پذیر نیست البته یه نکتهش خوب بود که فرمودید و اون اینه که البته همش خوب بود یعنی این نکتهش رو باید تاکید کنم و مورد توجه قرار بگیره و اون اینه که این چیزایی که ما در روی ذات میگیم حتی کلمه ذات اگر غیر یا هر کلمه دیگری که میخوایم بیاریم این که برای اینکه میخوایم بگیم یه چیزی هست باز یکیش هم غلط دار، چیزش هم غلطه پس چه کار کنید در هنچه مواردی؟ اگر این یه چیزی هست، میگه هامرین یه چیزی گفتی یا در حال که یه چیز نیست شی نیست، یک نیست هر واژه‌ای و هر مفهومی که ما بر اون لاب شرط مقصدی که مرتبه غیب هست اطلاق کنیم نادرسته اما در این حال میتونیم هیچی هم نگیم؟ بالاخره در این که این تعینات مستند به یک نامتعینه این مقیدات مستند به یک مطلق است در این وضعیت داره متعانی که اسمش مطلقه مطلق هم باز یک لفظ مشیر نیست بعضی گفتن مشیر حاکی نیست ولی گمان من اینه که نه مشیر است نه حاکی هیچ لفظی مناسب اون پیدا نمی شود نه هیچ لفظی نه هیچ تصوری نه هیچی بر اون اطلاق نمی شود
از اصول از خط سری که شما از مقید مطلق میگیم محدود و نمحدود میگیم نه بس اصلا بهش نمیخوره
نه این محدود رو که ما میبینیم در اینکه محدود حتما باید نامحدود هم داشته باشه، در این هم تردید نیست، چون اگر چون محدود همون نامحدود قیدخورده است. از فرع میتوان به اصل رسید، نمیشه فرع باشد و اصل باشد، از عرض به جوهر میرسیم، از صفت به ذات میرسیم. منتها بعد از اینکه این صفت رو گفتیم به یه جایی وصلن، میگیم کلمه یه جایی وصلن این تعبیر درسته. خب چی بگیم؟ میگه هر چی بگیم نادرسته، ولی در عین حال اینا اون تعبیر فیلسوفان درباره عرض میگن، عرفا درباره تمام تعینات میگن. چطور در فلسفه میگن عرض بدون موضوع امکان پذیر نیست؟ اگر کسی بگه جوهر وجود نداره، یعنی تمام اعراض جوهرن. خب برای اون کلمه ای که برای اون حقیقتی که اینا همه وابسته بودن هستن چی بگیم؟ میگه هیچی نگیم، ولی بدونیم که هست. چون هر کلمه ای که بیاری، کلمه ایست که شما تصور کرده این آنگاه او نسبت داده، همین تصور کردین شد محدود، یا مشاهده کردین مشاهده شد محدود.
گفتن
اگر برای اون مرتبه هست رو به کار ببرید، همان اندازه نادرسته که نیست رو به کار ببرید.
اینو که اشتباه معنایی نه ارتفاعی
میگن اشتباه
درکیه.
بله، حالا این شما عرض این که عرفا میان سر